هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکان یکان شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. گفتگوی علمی رو امشب چهارشنبه 25 بهمن ماه سال 1402 از استدیوی رادیو گفتگو آنتن زنده تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع انتظارات نخبگان، دانش بنیانها و فناوران از مجلس آینده. خدمت مهمانان، اساتید و صاحب نظران حاضر در استدیو که گفتگوی علمی رو به صورت زنده با ما همراه هستن، سلام و خیر مقدم عرض میکنم، خوش آمد میگم، خدا قوت. و قرار هست که در رابطه با یک موضوع بسیار مهم، یک موضوع بسیار چالشی، اثر بخش، پر مطالبه، امشب استدیو رادیو گفتگو شاهد گفت و شنود های خیلی جذابی باشه. مهمانان رو خدمت شما عزیزان معرفی میکنم، آشنا بشیم با این عزیزان. جناب آقای دکتر سید مهدی شریعت‌زاده، رئیس کارگروه هوش مصنوعی ستاد اقتصاد دیجیتال، معاونت علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری. آقای دکتر شریعت‌زاده، به گفتگوی علمی خوش آمدید.
متشکرم، شب شما هم بخیر. خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه و همچنین همکاران خوبتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. جناب آقای محمد رضا پاپی، مدیر مهندسی و تولید یکی از شرکت‌های دانش بنیان. آقای پاپی سلام، به گفتگوی علمی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی تشکر بابت این برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. جناب آقای مهرداد عالی پور، عضو بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری با درجه سرآمد کارآفرینی و کارآفرین برتر رسمی ملی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. آقای مهندس عالی پور سلام، به گفتگوی علمی امشب خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، میهمانان گرامی و شنوندگان گرانمایه برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. و مهمان دیگر برنامه، جناب آقای صدرا فانی، رئیس کارگروه اینترنت اشیا و هوشمندسازی ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری. آقای فانی خدمت شما هم سلام عرض میکنیم، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید سپاسگزاریم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان گرامی. اعیاد رو تبریک میگم و همچنین این ایام رو به تمام عاشقان میخوام تبریک خاص داشته باشم.
خیلی متشکرم. و جناب آقای سید محمد اسلامی، کارشناس حوزه هوش مصنوعی. آقای اسلامی سلام، به گفتگوی علمی خوش آمدید. خب ما برنامه رو ادامه میدیم. آقای مهندس اسلامی به صورت تلفنی به ما ملحق خواهند شد. خب سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید با موضوع انتظارات نخبگان، دانش بنیان‌ها و فناوران. اینکه الان جامعه نخبگانی ما در کشور چه جامعه‌ای هستند، فناوران ما و دانش بنیان‌های ما چه افکاری رو داشتن، چه مسیری رو طی کردند تا به این ایستگاه برسن که نخبه لقب بگیرن، فناور لقب بگیرن، چه مسیری رو طی کردن، مسیر پر فراز و نشیب، مسیری پر تلاطم. الان این جامعه ما چه انتظاراتی رو داشتن، آیا چقدر به انتظاراتشون نائل شدن بحثی است، و اینکه از مجلس آینده چه انتظاراتی دارن. قرار هست که ما با این جامعه خبره و نخبه به توسعه برسیم، خاصه توسعه پایدار. من اجازه میخوام که با این مقدمه وارد گفتگو بشیم و آقای دکتر شریعت‌زاده ما رو همراه باشن. آقای دکتر از شما بشنویم.
بله حتما. خب طبیعتا تأثیری که ابعاد مختلف دولت و حاکمیت میتونه داشته باشه در پیشبرد جامعه نخبگانی، در شتابدهی به فعالیت‌هاشون و تقویت زیستبوم، خب میتونه ابعاد خیلی مختلف و متنوعی باشه. طبیعتا مخصوصا در حالی که ما شاهد این هستیم که بخش قابل توجهی از اقتصاد ما اقتصاد دولتی و یا در غیر خصوصی هست، خب طبیعتا تأثیر عوامل حاکمیتی هم بر این جامعه نخبگانی و در واقع زیستبوم کارآفرینی و نوآفرینی یا در حقیقت به زبان انگلیسی استارتاپی میتونه خیلی قابل توجه باشه.
بله.
حالا من فکر میکنم شاید برگردیم به این بحث ها. برای شروع بحث من فقط یک عبارت یک موضوع فشرده رو خدمتتون عرض کنم و عزیزان دیگه ادامه بحث رو برم و در واقع دورهای بعدی در خدمتتون باشم. خب با توجه به این که من از سمت در واقع به نمایندگی از دوستان متخصص هوش مصنوعی در خدمتتون هستم، خب همین سوال رو اگر بخوایم از پاسخش رو از هوش مصنوعی هم ببینیم، در واقع همین فرمایشی که شما داشتید، انتظارات زیست بوم دانش بنیان و جامعه نخبگانی از قوه مقننه و نمایندگان مجلس، سه تا رکن مهم رو هوش مصنوعی بهش اشاره کرده. یک، بحث حمایت مالی و سیاست‌های حمایتی. دوم، توسعه زیرساخت‌ها و فناوری، یا در واقع زیرساخت‌های فناوری شاید بهتر باشه بگیم. و سوم، تشویق به همکاری و ارتباطات حاکمیتی و موضوعاتی از این دست. خب حالا ذیل هر کدوم هم اینکه این چقدر جامع هست، طبیعتاً عزیزان دیگه و مهمانان دیگه برنامه میتونن مشارکت کنن، حالا خود من هم به فراخور زمان در خدمتتون هستم. اما خب این سه تا رکن رو که در نظر بگیریم، بله. در واقع بحث اول حمایت مالی و سیاست‌های حمایتی.
بله.
طبیعتاً زیستبوم دانش بنیان انتظار دارن نمایندگان مجلس سیاست‌ها و قوانین رو تدوین کنن که حمایت مالی از شرکت‌ها، بله. و نهادهای دانش بنیان و ایجاد تسهیلات و منابع مالی رو برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه و همچنین پشتیبانی‌های لازم برای رشد و توسعه این زیستبوم رو فراهم کنه. توسعه زیرساخت‌ها و فناوری، خب با قوانین مختلفی که در مجلس مصوب میشه طبیعتاً خیلی از زیرساخت‌های چه قانونگذاری، چه زیرساخت‌های پردازشی، ذخیره‌سازی داده و غیره میتونه شتابدهی بشه و گسترش پیدا کنه. و در رکن تشویق به همکاری و ارتباطات، خب زیستبوم دانش بنیان و جامعه نخبگانی میتونن با کمک ارتباطاتی که نمایندگان مجلس دارن، چه از بعد نظارتی و چه ابعادی که منتهی میشه به قانون گذاری، ارتباطاتی رو برقرار کنن، هم نیازمندی های طرف دولتی و حاکمیتی رو به جامعه نخبگانی منتقل کنن و هم در واقع روند عکسش رو فراهم کنن.
متشکرم، سپاسگزارم. مهمان دیگر برنامه که به ما ملحق شدن رو خدمتتون معرفی میکنم و سپاسگزارم از بزرگواریشون که به جمع ما ملحق شدن. جناب آقای حسین صابری، قائم مقام رئیس پارک فناوری پردیس. آقای مهندس صابری سلام، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و به گفتگوی علمی خوش آمدین سپاسگزاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر جناب علی و همکارانتون و مهمانان برنامه و شنوندگان خوب این برنامه. انشالله که بتونیم گفتگوی خوب و مفیدی داشته باشیم و در جمع‌بندی نتایج خوبی به دست بیاد. در خدمت ماست.
سپاسگزارم. آقای صابری، جناب علی به عنوان مشاور رئیس پارک فناوری، جایی که ایستگاهی که مطالبه زیاده، افرادی هم که در این پارک فناوری حضور دارن، همونطور که در ابتدای گفتگو عرض کردم، مسیری رو رفتن تا به این منزلگاه رسیدن، جای ارزشمندیه، اینا مطالبه دارن، خواسته دارن. اینکه چقدر به خواسته هاشون ما اهمیت دادیم موضوع دیگری است و اینکه قرار هست در یک افقی مجلس به این عزیزان پاسخ بده. از شما که به عنوان مشاور هستید و به عنوان متولی خط مشگذار هستید از شما بشنویم در این رابطه.
خب من مقدمتاً یه مطلبی میخوام عرض بکنم، برسیم به این موضوع چون برنامه طولانی هم هست، فرصت خوبی هست تا یه مقداری مسیری که طی شده تا به اینجا رسیدیم رو یه مقداری باز شناسی کنیم.
بله،
ما 4 دوره و 4 قانون در حوزه دانش بنیان، حوزه شرکت‌های فناور، مباحث تجاری سازی داریم. اولین گامی که مجلس برداشت سال 79 بود که با تأسیس در واقع ماده 100 برنامه سوم به دستگاه‌های غیر دولتی اجازه تأسیس صندوق‌های پژوهش فناوری مجلس داد.
یعنی اولین قدمشون تو این مسیر سال 79
سال 79
مجلس.
بله، الان که من خدمت شما هستم حدود 90 تا صندوق پژوهش فناوری غیر دولتی در کشور وجود داره. البته تعداد فعالش کمتر از اینه چون این قانون الان در حال اجراست و صندوق پژوهش فناوری در چارچوبی دارن یه عده مجوز میگیرن و توسعه پیدا میکنه، ولی سال تا قبل از سال 80 ما نهاد مالی که بتونه در حوزه های فناوران کار بکنه و به این حوزه بتونه کمک بکنه نداشتیم. این اولین گام. گام دوم سال 84 برداشته شد مجلس با در واقع تعریف پارک های علم و فناوری.
بله،
اولین گام مجلس برای ایجاد یک ساختاری که در این ساختار شرکت‌های فناور بتونن فعالیت بکنن اولین گام برداشته شد سال 84. البته پارک‌های علم و فناوری از سال 80 با تأسیس پارک فناوری پردیس خودشونو به جامعه فناوری و جامعه دانشگاهی و جامعه صنعتی معرفی کرده بودن، ولی مزیتی براشون و برای شرکت‌هایی که داخلش وارد می‌شدن نبود.
هیچ مزیتی
نبود. اما سال 84 مجلس اومد با تصویب ماده 47 برنامه 4م 4 تا از مزایای مناطق آزاد رو به شرکت‌های عضو پارک‌های علم و فناوری داد. بس این گام دوم مجلس برای ایجاد زیست بوم فناوری و نوآوری و دانش بنیان. گام سوم سال 89 مجلس برداشت که با پیشنهاد معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری قانون تجاری سازی اختراعات و قانون شرکت های دانش بنیان در مجلس تصویب شد
سال 89.
بله، و از سال 91 اجرای قانون شروع شد، تعریف شرکت های دانش بنیان، آیین نامه اجراییش نوشته شد و عملاً اون چیزی که الان داریم ازش نام میبریم به عنوان شرکت‌های دانش بنیان از این قانون در اومد. ما تا قبل از این واحدهای فناور رو داشتیم که به معنی عضو پارک‌ها بودن، اما از این قانون شرکت‌های دانش بنیان در واقع تعریف شدند و مزایای خیلی خوبی برای اینها در نظر گرفته شد. 10 سال از این قانون گذشت و بیش از 7000 شرکت در چارچوب این قانون در واقع شناسایی شدند. بعضیاشون بودند اما خودشون رو متناسب با این قانون کردند، بعضیاشون متولد شدند.
بله،
با این قانون. و من اگه بخوام باز این رو عرض بکنم که در سال 84 که پارک ها تعریف شدن تا الان ما الان حدود 60 تا پارک علم و فناوری داریم که 10 تاشون در حوزه سلامت فعالیت میکنن به طور تخصصی زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی وزارت بهداشت فعالیت دارن و 50 تاش هم در حوزه های در واقع در سایر حوزه با تحت مدیریت وزارت علوم. خب ما قانون شرکت دانش بنیان رو هم ازش عبور کردیم و ادامه دادیم.
بله،
رسیدیم به سال 1401. مجلس اومد یک ویرایشی به قانون شرکت‌های دانش‌بنیان زد در سال 1401
بله.
و قانونی به نام قانون جهش تولید دانش‌بنیان تصویب شد. در این قانون در واقع مزایای دیگری به شرکت‌های دانش‌بنیان داده شد و بعضی در واقع چون دیگه شرکت دانش‌بنیان تعریف شده بودند، صندوق نوآوری تعریف شده بود، تأسیس شده بود، این اکوسیستم در واقع میشه که با این قانون تقریبا تکامل پیدا کرد. البته خیلی خیلی جا داره که اصلاح بشه، ولی از سال 79 تا سال 1401 قریب به 22 سال
بله.
از گذشت در واقع این چهار قانونی که اتفاق افتاد و با تأسیس دو نهاد بنیاد ملی نخبگان و معاونت علم فناوری در سطح کلان
بله.
و زیر مجموعه اینها ستادهای توسعه فناوری که حالا ستاد نانو هم یکی از این ستادها و اولین ستاد توسعه فناوری بود
بله.
اینا همه کار در واقع پایه‌گذاری و ریل‌گذاری کار مجلس بود. این بخشی که به نظرم مجلس میتونه بگه من عمل کردم در حوزه قانونگذاری قابل دفاع است. اون چیزی که من فقط سرفصلش
اینجا مجلس فعلی
نه من عرض کردم ظرف 22 سال از سال 79 بله. تا این مجلس که
چون شما تقریبا ایستگاه برترش رو 1401 مطرح کردید،
منظورم تکامل یافته شه
متحول شد
بله این قانون بسیار مترقیه که حالا بحث میبره بخوایم توضیح بدیم، ولی من میخوام بگم اون چیزی که مجلس بله. در قانون گذاری به نظر من میتونه بیاد از عملکرد خودش دفاع خوبی بکنه، اما اون چیزی که من نقطه ضعف میدونم در مجالس مختلف بحث نظارته. مجلس دو وظیفه داره، یک قانون گذاری، دو نظارت بر اجرای صحیح قانون.
آقای صابری من از شما اجازه میخوام که به این موضوع در یک محور مستقل
دقیقاً
بپردازیم، چون موضوعی هست که به هر حال چالش برانگیزه و حرف برای گفتن هست. من اجازه میخوام که نظر دوستان دیگر رو هم در این رابطه بشنویم تا بریم سراغ محورهای دیگر برنامه. آقای دکتر آلیپور از شما بشنویم، فردی که کارآفرین هستین، کارآفرین برتر هستین، مسیرهای پرپیچ و خم زیادی رو رفتین، موانعی رو دیدین و شاید هم پیش رو دارید، از شما بشنویم در رابطه با انتظارات نخبگان، محور اصلی برنامه.
من مجدداً تشکر میکنم آقای دکتر جبلی از دعوت برنامه.
تشکر که تشکر
استفاده
بودیم.
میکنم از مطالب ارزشمند حضار محترم. ببینید، ما پاسخ به این سوال رو به نظرم شرط انصاف این هستش که اول با یک نسبیتی جواب بدیم، یعنی بگیم که در همین مجلس فعلی و در همین دولت فعلی من به عنوان یک کارآفرین و کسی که هر روز دچار چالش بودم بله. و هستم، چه اتفاقی رخ داده در وضعیت فعلی
بله.
و بعد بگیم چه انتظاری داریم. واقعیت قضیه این هستش که ما در دوره فعلی ارتباطاتمون و رسیدگی و پاسخ‌دهی به مشکلاتمون، حداقل اگر همش حل نشده، با موارد کمی، یعنی کاملا قابل شمارش و اگه برنامه وقت داشت و حتما خدمتتون میگیم، به شکل چشمگیری تغییر و بهبود پیدا کرده. من نگفتم در حلش، تلاش برای حلش چشمگیر بوده. یعنی من حداقل میتونم برای شما 10 تا مثال بزنم که شاید خیلی از کارآفرین ها بشنون تعجب کنن. حالا یه سری کارآفرین ها نشستن منتظر انتظارن که یکی بده حل کنه مشکلشونو، ولی مایی که درگیر بودیم از دولت های قبل و مکاتبه کردیم، صدها صفحه مستند ثبت شده در دولت ها داریم و تقریبا جواب نگرفتیم، ولی در این دوره به طور چشمی میتونم بگم 80% این موارد رسیدگی جدی شده، تکرار رسیدگی شده. بله، مثلا ما هفته گذشته آقای دکتر دهقانی مستقیما بودن 4.5 ساعت در مجتمع ما، در مجتمع صنعتی ما، برای چالش‌هایی که داشتیم و در واقع برنامه‌آتی حضور مستقیم پیدا کردن. نمایندگان مجلس، حالا چون در مورد مجلس
شرح وظایف ایشون هست.
نه، بله، 4.5 ساعت برای یک واحد صنعتی دانشمندان وقت گذاشتن با یه تیم بلندپایه، قبلا هم بوده دیگه، نه انجام نمی‌شد، ولی انجام شده. من هیچ ابایی ندارم که
شرح وظایفش رو انجام ندادن.
نه، واقعیت قضیه
تحول نیست آقای دکتر، اجازه بفرمایید که من اینو یک تحول و یک عمل خیلی خیلی عجیب و غریب قبول نکنم. این یک شرح وظیفه است که یک فرد مسئول و پاسخگو باید انجام بده، اما اینکه یک تحولی تو کیفیت این ملاقات انجام شد، اون تعداد ساعتی که می‌فرمایید با اون هیئت همراه، بله، این رو میتونیم به هر حال تحسین برانگیز
بشمارم خدمتتون.
من اگر من نظرم رو دارم مطرح میکنم چون زمانتون محدوده، اجازه بدین که من در مورد خودم بگم عرضم رو، چون وقتیست من همه جزئیات رو فهمیدم مثال بزنم. مثلا من بعد از این بازدید یک هیئت بلندپایه از همون معاونت فرداش ساعت 6 تا 8 شب برای من جلسه گذاشتن، رفتم واسه رسیدگی به مسائل. من نمیخوام الان خیلی وقت برنامه رو بگیرم.
بله.
یا مثلا رئیس کمیسیون صنایع مجلس آقای دکتر اکبری هفته گذشته برای موضوعی که ما مطرح کردیم باز با یک هیئت بلندپایه با معاون وزیر مستقیم به کارخونه اومدن. من فقط عرض کردم دارم نسبی صحبت میکنم. بله. در مورد اونم بحث دارم با شما، ولی من دلم می‌خواست اینو بگم چون به عنوان یه فرد غیر سیاسی هستم و ما همیشه برای جوان‌ها از بخش منفی قضیه صحبت می‌کنیم، ضمن اینکه بخش منفی ما همچنان خیلی پررنگه و مشکلات ما، ولی به طور چشمگیری هم عرض کردم در شنیدن حرفا رسیدگی به مسائل واقعا من مثال و مصداق دارم که میتونم بزنم و خیلی فرق کرده. من میگم دوره درهای باز، ما خیلی راحت میتونیم وزیر یا معاون وزیر رو ببینیم، چالشمون رو مطرح کنیم خیلی راحت، که حتی بعد یه مکاتبه علمی انجام شه، رفتار حقوقی انجام شه، ولی یک شرکت دانشمندی که دو تا مدرک دکترا داره یه مکاتبه نمیتونه بکنه، نباید انتظار تو این شرایط سخت انتظار حل مشکلش هم داشته باشه. این در رابطه با نسبیت قضیه، خواستم حالا بخش نیمه پر لیوان رو بگم بعد نگن کم لطفی شده.
بله.
اما انتظاراتی که ما داریم و خود نگرانش هستیم، بله، من به دو بخش تقسیم میکنم، بعد اگر وقت بود توضیح میدم. بزرگترین مشکلی که ما در کشور از نظر من، مشکل شماره یک کشور که اگر وقت شد اجازه بفرمایید من با بیان خودم تشریح کنم، از طرف من کسی برداشت خودش رو مطرح نکنه، بزرگترین مشکل کشور مشکل ساختار نهادی کشوره که این دست مجلس و اصلاحشه، نهادهای موازی و به شدت موازی متناقض و بنگاهایی که زمینهای سودجویی یا امضای طلایی رو ایجاد میکنن. بله. یک کار در 4 جای مختلف داره انجام میشه. اولین انتظاری که داریم ساختار نهادی کشور باید اصلاح شه. بله. یعنی در مورد حداقل برنامه تقسیمات کشوری در حوزه سازمان‌ها که حداقل ما قانون براش دادیم.
بله.
به طور جدی شما می‌بینید که ما همش ارگان‌های موازی داریم، یعنی اتفاقی که در ابتدای انقلاب می‌گفتیم یه ارتش داریم یه سپاه داریم، این اتفاق حالا در اون وقت صلاح دیدی بود که چون من نظامی نیستم دخالت نمی‌کنیم، ولی در حوزه صنعتی بعد کارشناس دادگستری هستیم، یه کانون کارشناسان داریم، یه کانون قوه قضاییه درست. برای همه جای این اتفاق تکرار شد، یه جهاد داشتیم یه جای دیگه داشتیم، نمیشه اینا همش بر اساس صلاح دیدی تو 40 سال درست نشه و الان این قضیه داره تکثیر میشه. اولین انتظار ما که اگه وقت شد توضیح میدیم با مستندات اصلاح ساختار نهادی کشور، چون اون قاعده پاور فوکس یا تمرکز در کشور داره از بین میره. شما با مقدار زیادی آب دارین یه سطح روی فرش میپاچید، یه سطح روی فرش دیگه و فرشی تمیز نخواهد شد. این پاور فوکس اولین قاعده است که بر اساس نظام‌های مدیریتی وجود داره و ما در کشور در حال تخریب این حوزه هستیم، رو به بهبود نیستیم حتی. دومین مشکلی که من به عنوان دومین مشکل میگم، صحبتامو پایان میدم که دوستان دیگه میخوان صحبت کنم، وقت شد بعد ادامه میدم، موضوع ارزیابی کمی و کیفی نمایندگانی که وارد مجلس میخوان بشن.
بله.
شما همین امروز در حوزه هوش مصنوعی اگر به 5 زبون سرچ بفرمایید، بگید ویژگی یک نماینده خوب در دنیا چیه، از آلمانی بپرسید، از اروپایی بپرسید، به شما 7 تا ویژگی میگه. دیگه خیلی مهم نیست تو برنامه کسی بگه این ویژگی ها چی هن. یکی از مهمترین ویژگی هایی که در همه اینا مشترک هستش، بحث تخصص و دانش هستش. بله. وقتی ما صحبت از دانش میکنیم، دو تا دانش رو داره میگیم، دانش علمی و دانش ضمنی یا تسید نالج یا دیسپرسد اینفورمیشن که بله، از محیط کسب و کار در اومده. خب ما میگیم نماینده باید داره تخصص باشه.
بله.
تخصص یه نشانه های همین یعنی در هوش مصنوعی شما دوستانمون چون هستن ببینم و رفرنس های دانشگاهی هم میتونیم ارائه بدیم. تخصص چند تا نشانه داره برای یک مدیر کلان.
بله.
یک، قدرت برنامه‌ریزی استراتژیک کلام به جای برنامه‌های میدانی. ما نمیگیم کار میدانی بده، ولی یادتون باشه یک فرد یک قدرت اقتصاد روانی داره، یک اقتصاد مالی داره و یک اقتصاد زمانی داره. وقتی یک نماینده‌ای میره وقتش رو در میدان میذاره، یک شهرداری در میدان میذاره، این اصلا چیز خوبی نیست، به خاطر اینکه این داره از یک برنامه کلان داره طرد میشه.
جامعه.
یا حداقل نسبت اینها مهمه، نباید به شوآف تبدیل شه این کارا. ما الان به شدت در مورد افول برنامه، یعنی در واقع مسئولین ردیه که کشور که باید در اتاقهای فکر در حال تدوین برنامه‌های کلان و استراتژیک باشن، داریم می‌بینیم که از اینها در میدان داره استفاده میشه، یعنی کاری که یک کارشناس باید انجام بده. برداشت من اول این هستش که بایستی تخصص اینجا خودشونشون بده که مدیران ما قابلیت برنامه استراتژیک و کلان داشته باشن. این یه خورده ضعیف شده. و دومین و آخرین موضوع، ما وقتی صحبت از تخصص میکنیم صحبت از مدرک نمیکنیم، چون که مردم جامعه میبینن که آقا این فردی که با قابلیت علمی بسیار پایین رفتارش نشون میده و عمل میکنه، حالا مدرک دکترا هم داشته باشه.
بله.
و مشکل این هستش که ما ارزیابی های کیفی رو از طریق ارزیابی های کمی، یعنی با مدرک گرایی داریم انجام میدیم. پس دو انتظاری، پس من سه صحبت کردم در سه جمله خاتمه میدم. یک، اگر در از من میپرسید که به طور نسبی اوضاعی که در این دوره اتفاق افتاد، من به شما به طور قطع میتونم با دلایل بگم که خیلی تغییر به وجود اومده و خیلی امیدوارکننده است. اما اگر میخوایم چالش ها رو بررسی کنیم برای سرعت بخشیدن، به نظر من دو انتظار، انتظار پایه از ضمن خسته نباشیدی که باید به عزیزان بگیم، یک، حرکت به سوی برنامه‌های کلان و استراتژیک به جای برنامه‌های میدانی یا نسبت تنظیم نسبت اینا، اصلاح ساختار نهادی و تخصص گرایی نه مدرک گرایی. یعنی چیزی که وقتی ما میگیم این فرد متخصص هست، مردم هم اینو لمس کنن. و تخصص یک نشانه خیلی مهم در نمایندگان مجلس در سراسر دنیا داره، قدرت حل مسائل پیچیده. در میدان شما مسائل پیچیده رو حل نمی کنید، مسائل سطحی رو حل می کنید. مسائل پیچیده در اتاقهای فکر و در بخش کلان انجام میشه. عذر میخوام صحبتم طولانی شد.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از دغدغه‌مندی شما و اینکه اشاره کردید به شاخصهای یک فردی که قرار هست خط مشگزار باشد در خانه ملت. ادامه خواهیم داد در خلال برنامه. با موضوع انتظارات نخبگان، دانش بنیان‌ها و فناوران از مجلس آینده خدمت شما هستیم از استدیوی شبکه رادیوی گفتگو. سؤال پیامکی برنامه را خدمت شما اعلام می‌کنم. به نظر شما بهترین راهکار برای استفاده از ظرفیت نخبگان و فناوران چیست؟ یک، حمایت بخش خصوصی و توسعه زیرساخت. دو، حمایت دولتی و ایجاد تسهیلات کسب و کاری. شماره که شماره پیامک برنامه رام خدمتتون اعلام میکنم 30,000-1035. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. استدیوی شبکه رادیوی گفتگو و موضوع انتظارات نخبگان، دانش بنیان‌ها و فناوران از مجلس آینده.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 162 همکارانم در این مرکز آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستند تا انشاءالله نظرات شما رو ما در راهبردهای برنامه بتونیم کارسازی کنیم. سوال پیامکی برنامه رو مجددا خدمت شما عزیزان.